نام او و با سلام. غزل 288 رو پیش رو داریم. کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل ازاری خوش. این غزل رو تا بیت پنجم شرح کردیم و مقابله، اما یکی دو قرائت خاص است در این غزل که اگر به شکل متداول بخوانیم از منظر دستوری دیگه ضعف تألیف نمی شود گفت. مهمترین نکاتی رو که در این باره می شود به عرضتان رساند، خاصه دوستان عزیزی که دیروز این برنامه رو نشنیده اند، این سخن است درباره بیت سوم: هر آن کس را که بر خاطر عرض کردیم، همه نسخه های کلاسیک و کهن که شاید به 31 نسخه برسند بر ضبط کردند، تنها یک نسخه خلخالی، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827، در ضبط کرده. و دیروز عرض کردیم که چرا بر باید ضبط کرد، زیرا بار رو بر روی چیزی می گذارند، کتاب را بر میز می نهند. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، مگر عشق بار است؟ منظور غم عشق است که بر خاطر عاشق هموار می شود. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، باری از غم عشق دلبری بر خاطر کسیست، مجازن یعنی هر کی عاشقه، زیرا گفتیم اهل نظر عشق را مبدع همه هستی می‌دانند. عشق است که کلیدی ترین و اساسی ترین اصطلاح اهل نظر است. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، هر کی عاشقه بهش بگو که سپندی بر آتش بگذارد. چرا؟ زیرا کار و باری خوش دارد. اینجا دارد، اگر بگذارد بخوانیم، تعمدن بگذارد عرض کردم که دوستان حافظ پژوه گرامی عزیز نگویند خب پس اون بخش دومش بگذارد. نه، بگو سپندی بر آتش بگذار و نه بگذارد. در نتیجه تمام اون حافظ پژوهانی که دارد ضبط کرده اند، ضبط دقیقی نفرمودند، زیرا این دو فعل با یکدیگر سازگاری ندارد. بگو سپندی گو، یعنی بگو اسپندی بر آتش بنه، بگو اسپندی بر آتش بنه، بگذار که کاروباری خوش داری. در نتیجه اگر می بود بگو سپندی بر آتش بگذارد که کاروباری خوش دارد، این درست بود. اما بنه یعنی بگذار، بگذارد نیست که پاره‌ای دارد ضبط کردن. خب این یه نکته بسیار مهم است. اساساً این غزل دو بیت مهم دارد که اگر ما به دقت این دو بیت رو روایت نکنیم و ضبط نکنیم و قرائت نکنیم، هر دو بیت معنی دقیقی ندارد، خاصه بیت ششم که همکنون به عرض شما خواهیم رساند. این نکته را نیز عرض کنیم که تنها از میان مصححان و حافظ پژوهان این پنج مصحح ضبط دقیقی رو روایت کردند. استاد بهروز ثروتیان، دکتر همایون فرخ، استاد ادیب برومند و دکتر یحیی غریب و استاد شاملو که اینا داری ضبط کردند، بقیه متاسفانه دارد، مثل استاد سایه، استاد خانلری، غنی قزوینی و دیگران، مثل استاد ایوزی و نیز استاد نیساری که این بزرگان ضبط دقیقی نکرده اند، زیرا این دو پاره مصرع فعلشون مطابقت ندارد با یک دیگر. دیروز این کمترین بیت سوم رو که مقابل او شرح کردم، بدون اینکه بیت چهارم رو به مقابل او شرح بپردازیم، به بیت پنجم پرداخت. عروس طب را زیور ز فکر بکر می‌بندم. عروس طب و چقدر زیباست، ملکه شعر، ملکه هنری خواجه رو عروس طب می‌فرماید. عروس طب شعر می‌فرماید: عروس طب امرو از اندیشه نو و تازه و اندیشه بدیع. شعر نو یعنی این مضمونی که پیشینیان به کار نبردن، مضمون تازه، بکر یعنی تازه، مضمونی که پیشینیان به کار نبردند و من مقلد آنها نبودم، مضمونی تازه و نو و به کار نرفته از اندیشه نو، اندیشه کاملا بدیع و تازه، اندیشه‌ای که مضمونی که پیش از این هرگز به کار نرفته است. عروس طب امرو زیور می کنم با اندیشه نو و بدیع، چرا که بود که از نقش ایامم به دست افتد نگاری خوش. دست ایام ضبط دقیقی نیست، دست کم اگر دست ایام گفتیم، اون همه تناسب رو که نقش ایام، اون همه ایهام رو که نقش ایام دارد، بیت از دست می دهد. اما همینجا عرض کنم نسخه توپاهوسرای ترکیه که در سال 822 نوشته شده، عروس شعر ضبط کرده در برابر عروس طبع. عروس شعر رازی و به راستین گونه باید باشد، حرفی رو که پیشینیان زدند ماهی تکرار کنیم کار عبثی است. عروس شعر را زیور ز فکر بکر، اندیشه و فکری که تاکنون به کار نرفته، مضمونی که هرگز بسته نشده، به قول طرز نوعیا، سبک هندی ها را عرض میکنم، به فرموده صاحب بزرگ. البته چهار نسخه یا دقیق تر عرض کنیم سه دست نوشته کهن عروس نظم، نسخه سید هاشم سبزخوش این گونه ضبط کرده: ز بکر فکر. خیلی لطیفه صفت و موصوف رو، فکر بکر، بکر فکر، شیوهی که امروز نوسرایان بسیار به کار میبرند. جلال الدین بلخی نیز به کرات به کار برده است. بود که از نقش نقش عرض کنم خدمت شما خوبان بزرگ و عزیز، سی پشتوانه خطی نقش ضبط کرده، اما نسخه خلخالی دست ضبط کرده. خب چگونه است که ما نقش رو فرو بیاندازیم دست رو انتخاب کنید و ضبط کنید. حال آرایه هایی که بر نقش مترتب است عرض خواهم کرد و اون وقت دست هیچ آرایه‌ای بر آن هموار نمی شود. در نتیجه عرض کردیم دست یک یا یکی دو نسخه دیگر رو نیز بهش اضافه کنیم. نسخه خلخالی که در سال 827 نوشته شده، نسخه کتابخانه ملی پاریس که در سال 875 نوشته شده و نسخه کتابخانه بزرگ ایرلند که در اواخر سده نهم به رشته کتابت کشیده شده. خب پس این دو سه نسخه خیلی اعتبار ندارد دست ایام، اما نقش به راستی چندین مفاهیم ایهامی دارد. نخست دو دیگران که سی پشتوانه کهن نقش رد کرده است. همه دست نوشته های کهن همه به اتفاق نقش رد کردند. و چگونه می شود بین این همه نقش یک نسخه، منظورم نسخه های کهنه، دست رد کنند؟ در هر صورت، اما همین جا عرض کنیم یک اختلاف هم هست، بود که از نقش ایامم سه نسخه، ایامش. البته ما هم ایامم در برابر شما خوبان شنونده روایت میکنیم و توضیح خواهیم عرض کرد. فرماید عروس طبع خودم رو از اندیشه بکر و تازه زیور میبندم، بود یعنی امید داریم باشد که، بود آیا این گونه باد که کز از نقش ایام مرا، میم ضمیر متصل مفعولی است، نقش ایامم به دست افتد نگاری خوش. این یه قصه داره عرض میکنم، هم امروز هم در روستاها این آیین به کار میرود. ببینید قالب‌هایی بوده است، قالب‌ها، در این قالب‌ها نقش برگ بوده، نقش عروسک بوده، نقش وسائل و ابزار گوناگون بوده. این قالب رو میگذاشتند کف دست عروس یا نوجوانان و یا پشت دست آنها، پسانگاه روی آن رو حنا می ریختند. پس از ساعتی وقتی این قالب رو بر می داشتند می دیدن که یه نقشی و یه تصویری بر دست این نو عروس نمایان شده. این آیین رو عرض کردم تا مسئله به روشنی آشکار بشه. میفرماید باشد که نقش، حالا نقش، نقش انواع و اقسام معانی ایهامی رو داره. اما نقش چیست؟ معانی ایهامی و معانی گوناگونش رو به عرض شما خوبان برسانیم. نقش در واقع قمار ورقهای موفق به دست آوردنم نقش گفته میشه. میگن نقش خوند یا ظاهرا نقش آورد، اینها هم گفته میشه. خالهای مساعد، خالهایی که کمک میکنه به این عمل، همچنین حسن تصادف رو هم نقش میگن، بخت نیک رو نقش میگن، قضا رو نقش میگن. از قضا این نقش ایام بسیار معانی گونه و گونی داره که هرگز دست اون مفاهیم رو به دست نمیده. بود که از نقش روزگاران مرا به دست افتد نگاری خوش. نگار معانی گوناگونی باز داره. نگار به محبوب گفته میشه، شاید مرخم باشه، صفت مرخم نگارنده بوده است و این سحر فرو افتاده. نگار باز این معنی رو داره، به معنی نگارگر هم میتواند. یکی دو سند داریم در بیت، حالا عرض خواهم کرد. خاصه نگار در این بیت التفاتی هم به معنای نقش و رنگ و اون رنگ حنا بیشتر مطمح نظره، که به دست میبندند یا بر دست نقش میبسته بوده. نگار باز با نقش تناسب تنگاتنگی داره که دست نمیتواند داشته باشد. و باز آب و رنگ رو نگار میگند، به آرایش نیز نگار گفته میشه. و محبوب رو از این جهت نگار میگند که خود رو می آراید، عروس طبعم رو. بدین سبب با اندیشه های بدی و تازه می نگارم، زینت می بخشم بدین آرزو، که بر اثر گردش روزگار معشوقی دلارا به دست من افتد. حالا این به دست افتد رو حتما سخن خواهیم گفت، زیرا اون نقشه به دست می افته. نقش اون قالبی که عرض کردم به دست می افته، به دست نمیاد. خود این به دست افتادن چقدر معانی ایهامی دلپذیری دارد. بود که از نقش ایامم به دست افتد، نه به دست آید. به دست افتادن، به دست افتادن از تصادف و قضا نیز میتواند باشد، اما به دست آمدن اون مقدار ایهامی که به دست افتادن داره هرگز نداره. باشد که از نقش روزگار به دست من افتد نگاری خوش. این ایهامش با اون قالبی که بر روی دست میگذارند و اون نقش روی دست می افتد، این معنا رو هم دقت بفرمایید لطفاً. نقش بر روی دست افتادن. و باز بود که از نقش ایامم به دست افتد نگاری خوش. چه بسا که می تواند اون نقشی رو که از اون قالب به دست می آید رو نیز مطمح نظر داشته باشد. بود که از نقش ایام به دست افتد نگاری خوش. اون رنگ حنایی که بر دست نقش می بندد. یا نه، اساساً تصویر نگار بر کف دست. این معنا رو هم می توانیم ازش به دست بیاوریم. یا نه، از نقش ایام وقتی نگار محبوب هم دندون به اصطلاح همراه هم نفس ذوق من رو ببینه، آرزو دارم که اون نگاری که هم افق منه به دست من بیاد. درست مثل این میماند که ما تو اینترنت ذوقیاتمون رو بدیم و نشانه های خود رو بگوییم، تمام ذوقیات و سلائقمون رو هم مرقوم کنیم و بگوییم در پی آن هستیم که با کسی که این ذوقیات رو دوست می‌دارد پیمان همسری ببندیم. این معنی رو هم در واقع می‌توانیم از این بیت امروز به روشنی دریابیم. در نتیجه ملاحظه فرمودید معانی به راستی گونه گونه ایهامی از این بیت میتوان فراچنگ آورد. اما بیت ششم، این بیت بسیار مهمه. یک جلسه باید درباره این بیت سخن بگوییم اما فرصت کم است. میفرماید در کاسه چشم ساقی میست، کاسه چشم چقدر در واقع اضافه زیبایی است، اضافه تشبیهی است، چشم رو به کاسه تشبیه کرده است. میتواند از بزرگی باشد، درشتی باشد. می در کاسه، همچنان که می در کاسه میریزند، چشم محبوب نیز لبریز از می گیرا و سحر است. می در کاسه چشم ساقی را بنامیزد. بنامیزد یعنی همون به نام خدا، بنامیزد. چقدر خوب است ما این اصطلاح رو به کار ببریم. در پاره از نقاط ایران هم امروز هم به نام خدا میگویند، هنگامی که در برابر چیزی شگفت زده میشوند. دقیقا معادل ما شاء الله، به نامیزد، نام خدا. اما به نامیزد خیلی زیباتر و دلپذیرتره. میتوانیم به راستی این رو هم عرض کنم، ما شاء الله هرگز معادل به نامیزدی که همکنون هم شاید به کار ببرن، ما شاء الله یعنی آنچه خدا بخواهد. این خیلی با اون مفهومی که ما مطمه نظرمون هست تناسبی ندارد. وقتی کسی به شگفتی در می آید میتواند بگوید به نام خدا، که این شگفتی را در واقع آفریننده او بوده است. اما ما شاء الله یعنی آنچه او بخواهد. ما شاء الله در هر صورت بنامیزد در این گونه مواقع به کار می رود. می در کاسه چشم ساقی را ما شاء الله. چشم بد دور، که مستی، مستی با عقل کردن یعنی چی؟ فرصت نداریم و الا به تفصیل عرض می کنم هیچ معنی دقیقی از این مصرع نمی توان فراچنگ آورد. مستی با عقل کردن، همه شارحان نوشتند عقل را مست می کند. عقل را مست می کند، هر کس می تواند پس از باده عقلش تغییر کند، زائل شود، آنچنان که میپنداشتند. خب این چیز شگفتی نیست. و بعد از دیگر سوی مستی کردن با عقل چه معنی دارد؟ که مستی میکند با عقل، با عقل مستی کردن میبخشد خماری خوش. حالا اون یه معنی دیگه است که به آن نیز خواهیم پرداخت. در نتیجه ای کاش یک شارح این نکات رو به جای اینکه هر روز یه کتاب در بیاد، هر روز یه شرح در بیاد، اشاره می‌فرمود که مستی نیست و مستی است یعنی گله و شکایت. مگر رودکی بزرگ نفرموده است که ای آن که غمگنی و سزاواری و در نهان سرشک همی باری. بعد می‌فرماید تا اینجا که مستی مکن که نشنود و مستی، زاری مکن که نشنود و زاری، گله نکن، او گله کسی رو گوش نمیده. باز شاعری دیگر است، باده خور و مستی کن، مستی چه کنی از غم. اسدی را نیز در این معنی سخنی است، دانی که به از مستی صد راه، یکی مستی. مستی پس مستی می کند با عقل، گله می کنه با عقل، یعنی در واقع عقل رو به سخره می گیرد و در این حال می بخشد خماری خوش. تا فردا و خوش. کتاب
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل ازاری خوش. الا ای دولتی طالع که قدر وقت میدانی، الا ای دولت طالع که قدر وقت میدانی، الا ای دولت فرخ که قدر وقت میدانی، گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه که داری کار و باری خوش. عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم، بود که از نقش ایامم به دست افتد نگاری خوش. شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان، که مهتابی دل افروز است و طرف لاله‌زاری خوش. می در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد، که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش. به غفلت عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه که شنگولان خوش باشد بیاموزند کاری خوش. به غفلت عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه که شنگولان شیرینت بیاموزند کاری خوش، که شنگولان سرمستت در آموزند کاری خوش. Thank you.